اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مولی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللهم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه سری توضیحات در مورد بعضی از روایت هایی که خوندیم عرض بکنم. اون روایت ابی هریره بود: کننا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاذا ابل مسررت باذاه الشجر. دو تا کلمه هست، مسرره و اذاه. مسرره رو تو لغت اینجوری معنا کرده، تو عبارت لسان العرب رو من میخونم: الجوهری سررت ناقته شددت علیها السرار و هو خیت یشد فوق الخلف لالا یرزعها ولدها. یه تنابی به زیر شکم، زیر به اصطلاح حالا چی جوری چیز میکردن، میبستن که بچه نتونه از شیر مادر بخوره. و فی الحدیث: لا یحل لرجل یؤمن بالله والیوم الاخر ان یحل سرار ناقت بغیر اذن صاحبها فانه خاتم اهلها. قال ابن الاسیر: من عادت العرب ان تسر زروع الحلوبات. حلوبات یعنی حیوانات شیرده. خلاصه پستانهاشون رو با تناب میبستن. اذا ارسلوها الى المرعا صارحتن، وقتی اونها رو رها میکردن به اینها که تو روز بچه هاشون شیر نخورن. و یسمون ذالک الرباط سرارا فاذا راحت اشیتن حلت تلک الاسره و حل بعد شعبه ها که میشد اون به اون چیز فهیه مسرورتون و مسرره. مسرره یعنی به اصطلاح چیزی که گذاشتن که شیرش خورده نشه و اینها. اضاح رو هم میگه چند جور لغت معنا کردن. یکی درختان خاردار یا درختان بزرگ یا هر دو. درختان بزرگ خاردار این سه جور معنا درش هست. دست شما درد نکنه. این هم یه کلمه ایره. یه روایتی بود، ما مونده بودیم چجوری این روایت رو معنا کنیم. این روایت رو چیز شده بود، اشتباه نقل شده بود تقریبا. بله همون روایت. این روایت در موسوعه این روایت در مصنف ابن ابی شیبه هست. در مصنف ابن ابی شیبه یه نقلی تو این موسوعه اطراف الحدیث از مصنف ابن ابی شیبه داره، به این شکل داره، همون عبارتی که بود: حالا امر علیون ان تقمم الحیطان امثال اینها. ولی تو من دو تا چاپ دیگه از این مصنف موسوعه اطراف الحدیث، خلاصه خودش یعنی یک نوع فهرستوری هست برای کتب حدیثی، ولی تو دو تا چاپ مصنف ابن ابی شیبه مراجعه کردم به دو شکل دیگه نقل شده. یکی در چاپ مکتبة الرشد که در ریاض سال 1409 چاپ شده، جلد 4 صفحه 294، به این شکل هست که کان اذا خرج امر علیا ان یقلم الحیطان. یقلم یعنی قطع کنه حیطان رو. شاید هم یقلم الحیطان یعنی کنه کوتاه کنه حیطان رو. قلم، قلم الاظافیر ناخونا رو کوتاه کردنه، به معنی قطع کردنم. در تحقیق محمد عوامه جلد 6 صفحه 81 از مصنف ابن ابی شیمه به جای یقلمه یسلمه هست، به نظر این درست میاد. لفظ یسلمه یعنی سوراخ کردن و سوراخ ایجاد کردن در دیوار. این روایت که به نقل از وکی عن جابر بود، در نقل دیگری هم از جابر نقل شده همین روایت، یه قدر مطلب رو روشن‌تر میکنه. کتاب حدیث لوین المسیسی جلد 1 صفحه 14. حالا نمیدونم چند جلده یا نه، این جلد 1 تو این، من اینا رو از چیز شامله آدرس رو یاد داشت کردم. حدثنا لوین قال حدثنا شریک عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، ما میگیم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا سافر امر علیا، اینجا حالا داره رضی الله عنه علیه السلام ما میگیم، ان یسلم الحیتان لیأکل الناس من التمر، ان یسلم الحیتان لیأکل الناس من التمر. خب عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم این روایت ناظر به این هست که وقتی خود پیغمبر حضور داشتن، هر کسی که تمایل به مثلا خوردن و اینها داشت میومد خدمت پیغمبر، خود پیغمبر در اختیارشون قرار میدادند و اینها، دیگه نیازی نبوده که دیوارها خراب بشه. ولی وقتی پیغمبر حضور نداشتن، برای اینکه یک نوع اجازه عامی به همه صادر شده باشه که هر کس خواست بیاد وارد شه و همسال اینها، پیغمبر دستور میدادن که دیوار رو خراب کنن. و این از اینا ظاهرا پیغمبر، به هر حال نخلستانهایی در اختیار پیغمبر بوده، حالا یا ملک پیغمبر شده بوده یا اختیار و نخلستانها، ظاهرش اینه که اینها نخلهایی بوده که مال پیغمبر بوده. و اون اذا بلغ نخلهو که تو اون بحثی بود، در یه روایتی که نقل صاحب قاموس رجال با نقلی که تو چیزها فرق داشت، به نظرم عبارتی که صاحب قاموس رجال نقل کرده بود به نظر درست‌تر باشه. در مورد روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان، لا بأس عن ابی عبدالله علیه السلام، لا بأس بالرجل یمر علی الثمره و یأکل منها ولا یفسد، قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تبنى ایتانو بالمدینه لمکان الماره. قال و کان اذا بلغ، تو اینا چیزا هست نخلتن هست، ولی ظاهرا اذا بلغ نخلهو هست، اذا بلغ نخلهو، بله اذا بلغ نخلهو امر بالحیتان فخرقت لمکان الماره. حالا اینجا البته تو نقلای سنی ها هست که وقتی پیغمبر خودشون خارج می شدن، اذا سافره یا امثال اینها، و ولی تو این نقل این هست که به طور کلی، حالا نه اینکه علی تقدیر هر کدوم از اینها باشه، این یک، این ربطی به بحث ماره نداره. خود پیغمبر دستور می دادن که دیوار رو خراب کنن که هر کی اصلا ماره هم نیست بیاد اصلا بخوره، یه مرور رو ایجاد کنه. اصلا
نه
الان ممکنه در نداشته اصلا، من فقط دیوار داشته چی؟ نه قسمت هایش که فرض کن واقعا چیز بوده، قسمت هایش اصلا در نداشته دیگه، در نداشته، در باه، یعنی قسمت هایی بوده که
یه طرفی در داره تو.
بله بله، تو چیز اون مطلب رو براتون اون دفعه خوندیم، از چیزهای سنی ها میگفتش که هر کدوم از اینها 20 تا در، 30 تا بود، چند تا 30 تا بود، 30 تا هر کدومشون، یعنی 30 قسمت رو خراب میکرده. این در که میگن نه در به این معنا، یعنی مسیر و عبور ایجاد میکردن، 30 تا مسیر. پیغمبرم دستور میدادن که از قسمت های مختلف این باغ را رو خراب کنن تا بتونن افراد استفاده کنن. این دلیل بر این نیست که یک حق وجود داره، حق عمومی. این روایت شخصی به روایت های حالا البته من توضیح در مورد این روایت میدم. این روایت دو قطعه داره، یه صدر داره یه ذیل داره. اینه که میگم ربطی نداره، ذیل روایته نه صدر روایت. حالا این بعدا در مورد صحبت میکنیم. نه، حضرت علی رو دستور میداده که یسلم الحیطان. ظاهرش اینه که یک چیزی هست اذا خرجه، این خصوصیت خروج پیغمبر خصوصیتی نداره. اگر مراتی چی؟ امر علیان، امر علیان ان یسلم الحیطان، یعنی در واقع چی؟ نه نه، عرض کنم خدمت شما امر ان یسلم ال ببینید امر علیان ان یسلم الحیطان، یعنی نه نه، ظاهر اون که معنایی که سابقا مصر رجال میکنند. و اولا یه نکته ای رو من زمیمه بکنم، حضرت امیر در بعضی موارد که پیغمبر مسافرت میرفتند به عنوان نماینده حضرت در چیز بودن، در خیلی جام نبودن. حضرت امیر در بعضی چیزها مثلا یمن بودن، مدینه نبودن. اون اواخری که مثلا در حجت الوداع حضرت یمن میان حجت الوداع، اینها این یک زمانهای خاصی هست که اون به حضرت امیر دستور میدادن. اون زمانهای بود که حضرت امیر بودن. این که بخوایم بگیم که ناظر به این هست که در همه موارد حضرت امیر به عنوان نماینده، اینجور نیست تو. نه نه، جاهایی که در مواردی که امیرالمومنین بودن این دستور رو صادر میکنن. عرض کردم که اگر قرار باشه این دستور وجود داشته باشه، دستور به خصوص حضرت امیر نباید بدن، به همه نائبهاشون باید دستور بدن، به همه نائبهایی که نائب حضرت امیر هستن دستور بدن که اصلا باید این رو خراب بکنید. این خصوصیت خاصی توش هست و این رو نمیشه به ربطی به بحث ماره و امثال اینها داد. نه، خصوصیت داره دیگه بابا. اینجور هم نیست که معمولا بودن، اینجور نیست که اینا. عرض کنم خدمت شما، خب اینه که اون به نظر میرسه کان اذا بلق نخلهو هست اون تعبیر هم نخلتون هم نخل. این نکته رو عرض بکنم، ببینید نخله یعنی یه درخت خرما، ولی نخل یعنی نخلستان. اونی که اینجا تناسب داره اینی که نخلستان زمان بلوغش برسه، نه یه نخله خاص. اون نخله خاص، این که یه نخله خاص، نخلتون، یه دونه نخله که نه رسید، خلاص میکنه. این نخل ها اینجور نیست به طور متعارف یه باره میرسن، اینجور نیست که نه، اینا تیرای احتمالات مستبدیه. همون جوری که صاحب مصر رجال نخلهو خونده، این خیلی صبر کنید، اونا توضیح میدم، اینا رو عجله نکنید، اینا رو من در موردش توضیح میدم که چی بخواد چیز نه اونش نه علیه تقدیر که بلاغه اومده این توی این روایت. چه نخلتون بخونیم، چه نخلهو بخونیم،
نخلهو یا نخلتون
چی؟ نه بلاغه اینا شاهده، خیلی چیز مهمی نیست. بلوغ که رسیدن دیگه، اشکال نداره. و اینا خود شواهده دیگه برای اینکه به این معنا هست. اون چیزا من عرض کنم خدمت شما اینه که این روایت البته شاهد نیست، ولی حالا در مورد این که آیا شاهد برخلاف باشه اونجور که صاحب قاموس رجال گفته، بعد عرض میکنم شاهد برخلاف هم نیست. خب این یه توضیح کلی در مورد این روایات. ما تا اینجا این روایات رو روایات دال بر ثبوت حق الماره در روایات ما عرض کردم، روایات متعدد و خیلی روایات روشنی بر ثبوت حق الماره وجود داره. روایتی که فل جمله ظهوری میتونه داشته باشه بر عدم ثبوت حق الماره فقط روایت علی ابن یقطین هست و اونم به نظر من خیلی ظهورش روشن نیست، اصل ظهورش روشن نیست و اون معنایی که شیخ طوسی در مورد روایت علی ابن یقطین کرده که اون رو به حمل کرده که این روایت ناظر به این است که حمل نکنید، من تصور اینه که ذاتن حتی این معنا در روایت علی ابن یقطین متصور هست و یتناول و امثال اینها، یتناول و یعکل، این ظهور در این نداره که مراد اکل در همان محل باشه، این که مراد این هست که عکس کنه بدن بره، مثلا ناظر به این هست که ممکنه ناظر به اصطلاح اخذ. نکته ای تو کلام مرحوم نراقی در مستند هست، مرحوم نراقی میگه روایت های مانعه تمام تعبیری که داره این که اخذش تعبیر با اخذ هست، اخذ، ولی روایت های مجوزه به اکل تکیه داره. خوده بند سه باید مسئله رو که اصلا عرض کردم دلیل نیست، اون هیچ ربطی مار نداره، باید مسئله اون بحثش یه چیز دیگه است، اونو تو قبلا توضیحش دادیم که اصلا ارتباطی به این بحث نداره، ظهور این که مربوط به این روایت باشه نیست. اونی که تو این روایات تا حد مثلا فل جمله ممکنه ظهور داشته باشه بحث روایت، به خصوص روایت علی ابن یقطین یمر رو به ثمره من از زرع و نخل و الکرم و شجر و المباطخ و غیر ذالک من الثمر ایهل له ان یتلاور منه شیئا و یاکل. اینا موضوعاتی که تو این وجود داره خیلی هاشون اونجا خورده نمیشه، برده میشه جای دیگه. این سوال این که از اکل فل محل باشه خیلی ظهور آنچنانی نداره، همچنان که مرحوم شیخ طوسی این رو حمل کردن در بر این که مراد، من عرضم این است که ایشون حتی حمل هم نیازی نداره، خود این روایت اونچنان ظهور قوی در این که در همون جا بشه نشه خورد و امثال اینها نداره. اگر هم فل جمله اطلاقی ما بر این بگیریم اطلاق چندانی نیست، حمله این برای که مراد نهی از حمله خیلی حمله راحتی هست، همچنان که مرحوم شیخ طوسی حمله کردن و خیلی شیخ طوسی به دو چیز حمله کردن این خبر رو، یکی بحث حمله به کراهت کردن، حالا اون حمله به کراهت میشه یا نمیشه بعدا در موردش صحبت میکنم، وجه دوم ولول وجه الاخر عبارت شیخ طوسی از فهذا الخبر یحتمل شیئان احدهما ان یکون محمولا علی الکراهیه لان الاولا والافضل تجنب ذلك و ان لم یکون ذلك محذورا والوجه الاخر ان یکون محمولا علی ما یحمله معه فان ذلك لا یجوز علی حال و انما ابیح له ما یاکل منه فی الحال. این وجه دومش به نظرم این روایت اصلا یکی از معناش ممکن اصلا ناظر به همین جهت باشه و خیلی روشن نیست که اصلا ناظر به عرض کنم خدمت شما اکلش باشه، اکل فلحال باشه، ممکنه اکل فلحالش اصلا مفروغ عن بوده، سوال سر این هست که اون میتونه تنها برداره و بعدا جنب بخوره، علی تقدیر اگر هم اطلاقی داشته باشه که اطلاق قویی به نظر نمیرسه در حدی نیست که نشه به قرینه سایر روایاتی که کت صریح یا صریح در جواز اکل ماره هست این روایات رو چیز کرد. خب حالا ببینیم در مورد حق الماره یک وجوه استدلالاتی بر عدم ثبوت حق الماره تو کلمات اصحاب شده، من یه مرور سریعه بکنم رو بعد از این استدلالات. این اشکالاتی که مطرح شده بیش از همه، یعنی استدلالی که کسی که خیلی روی استدلالاتی هست مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده از قبلی ها استدلالاتشون یه مقداری محدوده، ولی اونی که بیشتر از همه به استدلالات تکی داره مرحوم محقق اردبیلی، بعدن تو کلمات بعدی ها هم خیلی از حرف ها تکرار شده، من جمله در کشف الغطاء انواع الفقاهه مرحوم کاشف الغطاء آمده و در کلمات دیگه هم هست و جواهر هم استدلالات آورده و نقد میکنه. یکی از اشکالاتی که اینجا ادله منع حق الماره گفتن که عقل و نقل تصرف در مال غیر رو ممنوع کرده و این با این قاعده عقلی منافات داره. خب این استدلال خیلی ضعیفیه و بحث در اینه که ما میخواییم بگیم آیا حق در این داره یا حق نداره. شما میگید مال غیری که متعلق حق نباشد، خب بله، ولی این که نمیتونید شما با این اثبات کنید که حقی در این مال غیر نداره، که چه استدلالی هست که بله. نه حالا اونش از خود همین روایت هایی که میگه اینا میتونن بخورن معناش اینه که حق دارن دیگه. این حرمت به فرض، حالا حرمت تصرف در مال غیر باشه، یک عموماته، این عمومات تخصیص پذیره دیگه. مرحوم صاحب جواهر تو جواهر اینجا تعبیر میکنه که به وسیله این روایات ها از این قاعده خارج میشویم. از این قاعده خارج میشویم دو جور میشه معنا کرد. یه جور معناش این هست که این قاعده خب فوقشونه که یک عموماتی هست، این عمومات عمومات تخصیص پذیر هستند، به وسیله روایت هایی که گفته جایز هست تصرف کردن از این عمومات خارج میشویم، تخصیص میزنیم. یه جور دیگه این هست که اصلا بگیم که اینها اصل اولی که نه این هست که حقی در مال غیر ثابت نباشه، ولی وقتی یه روایتی میگه که حق ثابت هست ورود داره، یعنی در واقع در صورتی ما قائل به این میشویم که دیگری حق ندارد که دلیلی وجود نداشته باشد بر ثبوت حق در این مال. وقتی یه روایتی میگه حق داره، خب این دلیل ورود پیدا میکنه. این شبیه، ببینید آیا تو همین بحث زکات ما این بحث رو باید مد نظرمون باشه، آیا در جایی که ما شک کردیم زکات در یک مالی هست یا در یک مالی نیست، آیا اصل اولی داریم یا نداریم؟ اصلا ثبوت زکات در مال با اصل مالکیت مالک تنافی داره؟ اون تنافی با مالکیت مالک نداره، ولی اصل اولی این هست که در مال زکاتی جعل نشده باشه. یعنی زکات یک جعل ثانویه در مال هست که در جایی که مثلا شک داشته باشیم که ما زکات در مال هست یا زکات در مال نیست، ما میگیم که زکات نیست. ولی اگر یه جایی شک نداشتیم، یه عموماتی آمد اثبات کرد که زکات در مال نیست، خب ما میگیم، به تعبیر دیگه من اینجوری تعبیر بکنم، یک قاعده عقلایی هست. اون قاعده عقلایی این هست که در جایی که قانونگذار یک حقی برای غیر در مال جعل نکرده باشه، اصل اولی این هست که حقی در اون مال نباشه. این قانون در جایی هست که یک دلیلی بر ثبوت حقی در مال برای دیگری نباشه. اگر یک دلیلی وجود داشت بر ثبوت حق، دیگه اون قاعده عقلایی، قانون عقلایی وجود نداره. قانون عقلایی موضوعش در جایی که دلیل نداشته باشیم بر ثبوت حقی در مال غیر، این اثبات میشه. ولی در واقع الناس مسلطون علی اموالهم رو هم که به عنوان یک روایت تلقی میشه، اصل اگر بخوایم اون رو به معنای نفی حق دیگری در مال بگیریم به عنوان یک قاعده عقلایی پذیرفتنیه. یعنی اصل اولی این هست که افراد مالشون محترم باشه. عرض کردم مرحوم جد ما یه رساله‌ای دارن، ایضاح الاحوال فی احکام الحالات التاریه علی الاموال، میگن یک قانون عقلاییه که هم عقلیه هم عقلاییه هم شرعیه، قانون احترام امواله که اموال محترم هست و بدون اجازه مالک نمیتوانیم در اموال تصرف کنیم. این قانون یک استثناهایی داره و استثناهای این قانون عرض کنم خدمت شما، چون 23 مورد به عنوان استثنای قانون احترام اموال ذکر کردن. من عرض کردم دو جور میشه این استثنا رو تفسیر کرد. یه جور تفسیر از چیز شبیه تخصیص، بگیم این قاعده عام هست که لا یجوز التصرف مال الغیر به غیر اذنه. خب اگر یک جایی شارع مقدس اجازه داده باشه تخصیص این قانون تلقی میشه. وقت زکات و خمس و همه اینها تخصیصاتی هستند که برای این قانون وارد شده. یه جور دیگه این هست که ما بگیم اصلا این قانون به این شکله، قانون عقلایی که هست، که تا جایی که ما دلیل نداشته باشیم برای اینکه یک حقی برای غیر در مال ثابت بشود، دیگری حق ندارد. او وقت اگر اینجور باشه، ادله‌ای که اثبات حق می کند، بگید حکومت، بگید ورود، حالا خیلی روی این اصطلاحاتش گیر نکنیم، ورود داره نسبت به این قانون عقلایی. این قانون عقلایی موضوعش مواردی هست که حقی، دلیلی بر ثبوت حق غیر در مال وجود داشته باشه. این ادله‌ای که اینجا میگن یه همچی حقی وجود داشته باشه، موضوع اون قانون عقلایی رو مرتفع میکنن، ورود پیدا میکنن.
خداوند مالک همه
چیز هست، نه نه، اون یه بحث دیگه است. حالا این یه نکته‌ای رو هم به شما عرض بکنم، این بحثی که خداوند مالک هست اصلا تو این بحث نباید آورد. ما یه بحث داریم در مورد که خدا بالاخره همه چیزها ملک خداست و امثال اینها، ولی بحث در این هست که خداوند نسبت به انسان ها چجور ملکیت جعل کرده. نه نه سب کنید، ببینید بحث اینه که با توجه به قاعده عقلایی که ما داریم، این قاعده عقلایی اینجور اقتضا میکند که اگر دلیلی نداشته باشیم، معناش اینه که خداوند در اینجا حق جعل نکرده باشد. یه نکته رو من اینجا زمینه بکنم. ببینید این که خداوند مالک الملوک هست، ولایت تکوینی دارد، چیشی دارد، از این بحث ها، این ربطی به این نداره که در مورد این اصلا کلن اون ملکیت تکوینی خداوند با ملکیت انسان ها اصلا با همدیگه تنافی نداره. یه نکته رو البته اینجا زمینه بکنم، اون اینه که در بعضی موارد علاوه بر اون ملکیت تکوینیه، یک ملکیتی خداوند به نحو تشریعی بر خودش قائل شده. یعنی در موارد مثلا خمس و اینها که خداوند مالک قرار داده خودش رو، اون غیر از اون ملکیت عام است. اون ملکیت عامی که وجود داره، اون ملک غیر از این ملک اعتباریه. اون ملک عام اصلا موضوع احکام شرعیه نیست که مثلا خدا میتواند تصرف کند در مال خودش. اون چون موضوع احکام شرعیه ملکیت اعتباریه است. البته خداوند به اصطلاح مالک الملوک، مالک الملوک که میخواییم بگیم به اعتبار اینکه اختیاردار کل آفرینش خداوند است، ولی اون اختیارداری غیر از اختیارداری قانونی هست که البته اون اختیارات قانونی هم خود خدا قرار میده. بحث این نیست که منشأ قانونگذاری ما خدا هست یا خدا نیست، ولی بحث در این است که آیا خداوندی که منشأ قانونگذاری هست برای خودش ملکیت مطلقه قرار داده است یا نداده است. پاسخ مطلب اینه که در بعض جاها خودش مالک قرار داده، مثل در بحث خمس که یک ششم از خمس و ملک خودش قرار داده است، و بعد این ملکی که برای خودش قرار داده است به پیغمبر واگذار کرده است، بعد ملکی که برای خودش و پیغمبر قرار داده است، این دو ملک به امام واگذار شده است که سهم امام شکل میگیره. اینا غیر از اون ملک عام تکوینی هست. اون ملک عام تکوینی اصلا موضوع احکام شرعیه نیست، اون یه چیز دیگه است. اینا رو با هم دیگه دیدم تو بعضی چیزا خیلی این بحثاش شلوغ شلوغ شده، بحثا رو هم ریخته. ببینید اوغلا میگن که اوغلا میگن در هر نظام قانونگذاری تا وقتی که اون قانونگذار حقی برای افراد قرار نداده باشد در این مال، شما مالک اختیاردار کامل این مال هستید. نه اوغلاییش، اوغلا همینجوره. اوغلا میگن اگر فرض کنید اوغلا در یک مال یه چیزی به نام مالیات قرار میدن، مالیات قرار میدن، یه چیز شبیه مالیاته. بحث من این است که این بحث اختصاص به حق المار نداره.
در جامعه اسلامی،
در هر جامعه، در هر جامعه،
در اونجا مثلا امثال این حق المار و خمس اینا تخصص است، تو همون فضا برای اونا تخصیص است. مثلا همچین
میخواد چی؟ نشد نفهمیدم. بحث این است که در هر نظام قانونگذاری، در هر نظام قانونگذاری شخصی که مالک یک مال هست، تا وقتی که اون نظام قانونگذاری حقی برای کسی یا نهادی یا حکومت در این مال قرار نداده باشد، اختیاردار مطلق مال است. چی؟ بل تخصص است. یعنی اگر در اون نظام قانونگذاری گفتند که در این مال مالیات جعل میکنن،
همون تو هم نظام قانون یعنی قاعده کلی دارن اوغلا، میگن هر کسی مالک مال خودشه
مالک مال خودش هست و حق دارد در مال. نه تخصیص و تخصصه، در اینجور نیست که ملکیتی که از اول جعل کرده باشن به نحو مطلق جعل کرده باشن. گفتند این ملکیت به نحوی هست یا حق تصرف در مال. حق تصرف در مال اونش خیلی مهم نیست که ما بگیم حق تصرف رو مقید جعل کردن یا عدم ثبوت حق غیر در مال رو در صورتی قرار دادن که خود اون قانونگذار در اون مال حقی برای غیر جعل نکرده باشه. این چیز کلی. اصلا این که شما ملکیتتون در این مال ملکیت تلقه هست، چرا ملکیت رو تلقه میدونید؟ به دلیل این که دلیلی بر حق غیر وجود نداره. بحث این هست که تلق بودن ملک انسان در جایی هست که دلیل بر وجود حق غیر نباشد. بحث اینه که اگر قرار بود این کسی دیگری در این مال ملک داشته باشد، باید اثبات بشود که در این مال حقی وجود دارد. دلیلی که این رو اثبات میکنه حکومت داره، ورود داره، هر جور تعبیر میکنید. اینکه اینا یا مثلا نمیدونم کاشف القضا داره که فتوای به جواز منجر میشه و از بین رفتن اموال مردم. اگر مرادتون اموال مردم این هست که افراد سوء استفاده میکنن، کار بیش از شأن میکنه، خب لایفسدی که تو روایات قید شده برای این است که جلوی این سوء استفاده گرفته بشه. اگر مرادتون این هست که این مال مردم بوده، بچه مال مردم میخورید، که اون بازگشت به اون حرف قبلیه که این کی گفته که ملک مردم ملک تلق هست. عبارت ایشون این هست که لتعدیت جواز. حالا عبارت صاحب کاشف القطا رو بخونم. والاحود المنع الاطلاق لقضاء العقل و النقل به حرمت التصرف به مال الغیر. یک والجور، ظلم. ظلم شرط فرض اینه که این مال حق نداشته باشه دیگه، اگر حق ثابت چین جور نیست که. خیانت، سرقت، همشون به اصطلاح مصادره مطلوب هست. ولی تعدیت جواز ذالک الی مهلال اموال الناس من الثمار الموضوعه فی الطرق، اگر این به این اگه مرادتون این هست که زیاد مصرف میکنن به طوری که هیچی باقی نمیمونه، خب اون افسادی که به بعد میگه لا یفسد معناش همینه که اینقدر نباید باشه که به افساد بیانجامه. اگر نه مقدارای کمیش هم مراد این هست که یه ذره کمیش هم بخوره، اون مقدار کم رو اضمحلال پیدا میکنه، اون اضمحلال کی گفته که طرف مالک این چیز هست. نمیدونم اضمحلال، یکی از استدلالات اضمحلال الاخماس و زکات الحاصلت منها، میگه زکات اخماس و زکاتی که این هست، خب شما اگه این بخورید اون مقدارش کم میشه، به مقدار این دیگه متعلق زکات و امثال اینها قرار نمیگه. اینجا چند تا اشکال اینجا در این وجود داره. اولا یه بیانی تو چیز مرحوم جد ما تو همین رساله ایضاح الاحوال هست، ایشون اینجوری جواب دادن که کنه در مال خداوند دو تا حق ارضی قرار داده، یک حق خمس و زکات قرار داده، یک حق عرض کنم قل ماره قرار داده. بنابراین مشکل خاصی نیست که، یعنی شما اول فرض کردید که شارع مقدس خمس و زکات جهل کرده، بعد میگید این خمس و زکات داره از بین میره. خب از اول جهل نکرده شارع، دو تا حق به نحو ارضی در کنار هم قرار داده شده. این یک نکته. نکته دوم این که فرض کنید این شارع مقدس در مال ابتداءً خمس و زکات رو جعل کرده، بعد در اون خمس و زکات ها این حق الماره رو جعل کرده، همچنان که در اصل مال میشود شارع خمس و زکات قرار بده، در خمس و زکات هم میتواند یه حق دیگری قرار بده. یعنی این مانعی نداره که خود اون خمس و زکات موضوع حق دیگری باشه. یعنی همچنان که شارع میگه که ای مار تو میتوانی از مال مردم استفاده کنی، میتواند به مار بگه ای مار تو میتوانی از حق ارباب خمس و زکات استفاده کنی، مانعی نداره و این استغراب نداره. آخه گاهی ممکنه شخص استغراب کنه که نه این حق فقرا و ایتام و اینها هست، که نه به حق فقرا و ایتام هم یه مالیات تعلق بگیره. نه، بحث مالیات آنچنانی که نیست، بحث اینه که ببینید اصل حق الماره این هست که میخواد هوسهای انسان گرفته بشه. گاهی اوقات انسانی که عقده تو دلش میشه، این عقده ها باعث میشه مشکل ساز بشه. شاید میخواد اون کسی که دلش یه چیزی خواسته و لیس یحمله علی ذلک الا الشهوه، اون جلوی این چیز گرفته بشه. یه چیزی میگه چشمش دیده، میگه للعینه حق کن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج‌رضای صدر رو، ایشون گاهگاهی خیلی مقید بودن که سفره خوب چیده بشه و اینها، گفتن چشمم حق داره، چشمم باید سیر شه. حالا گاهی اوقات ما میگیم چشم طرف که به یه محصولی افتاده، شارع اجازه داده در یه حد معقولی از این استفاده کنه، برای اینکه این اون شرح و هرسی که در باطن انسان هست گرفته بشه. خب این نسبت به حق سادات هم، حق فقرا هم ممکنه این مطلب باشه. شارع مقدس میخواد این هرس و ولعش از بین بره که دیگه حوث نکنه باز بره تجاوز کنه. این یک زمینه‌ای برای حفظ خود همون امواله، یعنی باعث میشه که افراد وقتی افراد یه مقدار کمی از این مال خوردن، این باعث میشه که دیگه به اون مال تجاوز نکنن. این خودش یک زمینه این هست. خیلی از به اصطلاح سرقت ها و امثال این ها، همه سرقت ها از فقر و چیز نیست، خیلی ها طرف عقده هایی تو دلش ایجاد شده، این عقده ها یه جایی سرباز میکنه. عقده نسبت به مال انسان ها گاهی اوقات منشأ مشکل هست. عقده نسبت میگه بابا این آخوندا، این سادا، حالا آخوند که میگه سادات، این سادات، این مالایی که دارن، این مالا ما باید بریم یه جوری بخوریم که بهشون نرسه و همسان اینا. میگه نه بیاد با هم دیگه بخوریم که مشکل ایجاد نشه. حالا دارم قضیه به صورت مزاح و چیز، ولی اینا مزاح‌هایی است که واقعیت‌هایی هست که گاه گاهی اگر قرار باشه یک نوع سوپاپ اطمینان جامعه است بعضی از این حق الماره ها، و اگر این چیزها نباشه افرادی که در خب میگه شعار مقدس و حالا بعضی جهاز با اطمینان به این نحو هست که به چیزها میگه که به ثروتمندها میگه که شما به فقرا به نحو استحبابی کمک کنید که اگر کمک نکنید مشکل براتون ایجاد میشه، که خب اینا هم حالا منهای بحث چیز، اگر جامعه بخواد بعضی زمینه ها افراد بخوان مالشون حفظ بشه، یکی از زمینه ها اینه که اگر شما هم به فقرا کمک کردید فقرا دیگه چشم طمع به اموال شما نخواهند داشت. یعنی کسی که از اول مشهور بشه که به این فقرا کمک میکنه، خود همین اون دزدام که میخوان چیز کنن میگه بریم به سراغ یک کسی بگیریم اینقدر چیز هست که به اصطلاح خیلی بخیل است و امثال اینا، ولی کسی که کمک میکنه خود همون دزدام میخوان حالا که انتخاب کنن کسی رو انتخاب کنن، میگه بابا تو حالا که انتخاب کردی به اون آدم خیره که فلان به اصطلاح روز چقدر فقیر رو کمک میکنه و امثال اینا به او داره چیز میکنی. خود همین احساس درونی که وجود داره، من عرضم این هست که اینجور نیست که یه استقرابی داشته باشه که شارع برای حفظ خود خمس و زکات حق الماره رو در خمس و زکات جمع کرده باشه، که این باعث میشه که افرادی که رد میشن نسبت به خمس و زکات دیگه طمع نداشته باشن. بنابراین این خیلی چیزه مستغربی نیست، اینجور نیست که استغراب داشته باشه که نه بعیده که شارع مقدس اجازه داده باشند که افراد از خمس و زکات استفاده کنن. نه، از خمس و زکات استفاده میکنن تا دیگه استفاده نکنن. دیگه یه ذره استفاده کن تا دیگه بیشتر از این نگاهت پر شه، چشمت سیر شه که دیگه استفاده نکنی. اینا چیزایی نیست که، یعنی اینا گاهی این استدلالات گاهی اوقات چیزایی هست که میخواد جلوی اطلاقات رو بگیره و امثال اینها، همین احتمالاتش باعث میشه که دیگه نشه جلوی اطلاقات ادله رو ما با این جور استدلالات بخوایم بگیریم. حالا ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.